أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از جلسه 130 از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام. عرض ادبی داشته باشیم خدمت بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها و از اون بزرگوار بخواهیم که عنایت کنند آنچه خیر دنیا و آخرت ما و اهل ما و نسل ماست انشالله برای ما پیش آید. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. در ابتدای جلسه به گمان خودم نکته این مهم، البته نه در زمینه مباحث اعتقادی بلکه درباره گفتگوهایی که به عنوان همکلاسی با یکدیگر داریم عرض میکنم، و چون تا قبل از جلسه مشاوره داشتم فرصت نشد که پیامی بدهم به بزرگواران که اگر میتوانند و تمایل دارند به موقع شرکت بکنن تا این عرض بنده رو بشنون. البته من این عرض رو در موارد مختلفی به ادبیات گوناگونی تا به حال عرض کردم و خصوصا برخی از بزرگواران رو هم تمایل دارم که باشن در جلسه، ولی به هر حال نمیدانم که برنامه ها چجوری هست و آیا همه هستند یا نه، خصوصا اونهایی که گاهی سوالاتی پرسیدن در این زمینه ها. به هر حال با توکل بر خدا من مطلب رو عرض میکنم، امیدوارم که هم کسانی که حاضر در جلسند به خوبی بشنوند و هم کسانی که باید بشنوند و احیانا گاهی سوالاتی پرسیدند که این صحبت در راستای سوالات اونهاست، اونها هم انشالله زمانی بتوانند این عرایض رو استماع کنند. ببینید هر جای عرض من هم ایرادی یا ابهامی داشت بفرمایید. من فکر میکنم گاهی بعضی ها از من سوال میپرسند، مثلا حالا شما فلان موضوع رو هم راجع به خودت بگو در فلان جا، یا میگم آقا من خلاصه بیش از حد لازم در سایت و کانال ها و اینها راجع به خودم، زندگی خودم، برنامه های خودم گفتم و بنام دارم که بخشیش رو همچنان بگویم یا در ذیل خاطره یا در ذیل سخن، بنابراین ابایی از بیان بخشی از مطالب ندارم. البته بعضی از استثناها رو خب واردش نشدم و نمیشم، ولی عرض زمین است که در این زمینه واقعا اگر سوالی بود طرح بفرمایید تا ما این قسمت رو خیالمون راحت باشه و انشالله تو ذهن ناظمان محترم هم باشد که اگر جایی سوالی شد ما بگیم آقا ابتدای کدوم جلسه این توضیح رو دادیم، بگن جلسه 130 و افراد رو ارجاع بدن به شنیدن این قسمت از جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید محمد خردمند بی هیچ ادعایی و بلکه با ادعای علاقه زیاد به دانستن و تفحص کردن و تأمل کردن عرض میکنم که تا جای ممکن هیچ بزرگواری رو به هیچ فردی و هیچ کلاسی و هیچ مجموعه به عنوان مجموعه بدون خطا، فرد بدون خطا، جز وجود مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، قرآن و روایت دعوت نکرده و دعوت نمی کنه مطلقا. اینم که عرض کردم جز موارد استثناء در موارد اعتقادیش مثالش اینه که مثلا یه نفری از من سوالی پرسیده، گفتم این 4 تا فایل صوتی آقای فلانی رو شما بشنوید، این نهایت ارجاع بوده و این ابدا به معنای تایید هیچ فردی غیر از وجود مقدس 14 معصوم علیهم صلوات الله نبوده و نیست و هر آنچه که ارائه میدهم یافته ها و تفحص هایی است که خودم در اون تاریخ به اون رسیدم. یعنی ممکنه الان شما یک جمله ای، یک عرضی از من بخوانید که در سال مثلا 75 یا 76 فکر میکنم سال اگر اشتباه نکنم اولین خلاصه سخنرانی در جمع اولیا و مادران یک مدرسه در سال 76 اگر اشتباه نکنم داشتم، بله اون موقع یه جمله گفتم بلد نبودم، فایل صوتیش هم احیانا باشد یا متن پیاده شدهش هم باشه. الان ممکنه بگم آها نه، من بر اساس مطالعات بعدی فهمیدم که اینجاشو باید درست کنم و اینم نشون دهنده اینه که من در تلاش علمی هستم. و الا این که هرچه رو هم که خودم گفتم حتما بی تردید مثلا این دیگه ردخور نداره، نه ممکن آدم در تحقیقات بعدیش به این برسه که یه جملاتی نه در اصول و مبانی، ولی مثلا فرض کنید راجع به خسف بیدا مثلا در یه سخنرانی یه جایی یه توضیحی داده باشم، بعدا متوجه شده باشم که نه این روایت هم هست، حالا یا تکمیل اونه یا تفاوتهای جزئی با اون میکنه، حالا اون دیگه الان نمیتونم پاسخی اون صحبت باشم، میتونم بگم آقا من بعد رسیدم به این مطلب این روایت رو ندیده بودم، بلد نبودم. اگر بنده رو پای سخنرانی کسی دیدید یا یکی از فامیلاتون اومد گفتش که آقا فلانی از کلاس فلان فرد استفاده کرد، که البته همینا میدونید چقدر دردسرای حاشیه‌ای درست کرده بدون اینکه اصلا خود شما یا دیگر مستمعان مطلع بوده باشه، آیا این به این معناست که فلانی بی‌نقص سخنش، این به این معناست که از نظر من هر چی او بگه درسته، آیا این به این معناست که اصلا من دارم سخنای او رو میگم؟ نه، من بعضی از مجالسی شرکت کردم که قلباً اعتقاد به سخنان اون گوینده نداشتم، به یه عبارتی رفتم تا بفهمم این سخن خطاست یا نه درسته، یعنی خودم شنونده مستقیم بودم چون بعدم ممکنه فایل صوتیش گیرم نیاد، و یا خودم متوجه شده باشم که آقا این آقا واقعا به انحراف صحبت میکنه یا به حقیقت، که اونم واقعا همگان را میدانم که چنین اذنی ندارند برای هر مجلسی. تقریبا اول همه دعوت‌های به جلسات هم اینو بیان کردم که من بر اساس دیدگاه نهله یا گروه یا فرد خاصی جلسه تشکیل نمیدم، نه من گوینده به صراحت به برخی بزرگواران گفتم، گفتم بنده نه گوینده مثلا فلان حزبم نه به اصطلاح ترویج کننده فلان اندیشه. در مباحث دینی عرضم بر این بوده که من تلاش میکنم بر اساس قرآن و روایت سخن درست را بگویم. در تمام کانال هایی که داشتم هم اینو مکرر آورده هم که اینا همش گزارش یا تلاش های علمی فرهنگی یه نفریه، یه فردی بدون ادعا. و در مباحث روانشناختی هم اونهایی که گاهی در برخی کارگاه ها شرکت کردن یا فایل های صوتیشو از مدارس یا از تو سایت خودم یا سایت های دیگه گرفته اند، اونجاها هم گفتم آقا من مباحث روانشناختی و تربیتی رو با استفاده از باورهام میگم. من نه مبلغ چه میدونم مثبت‌گرایی ام نه منکر فلان نهله دیگر در روانشناسی، از اونها به عنوان ابزار استفاده میکنم. جاییش مغایرتی با اعتقادات اصیل شیعی بر مبنای قرآن و روایت نداشته باشه عرضه میکنم. پس بزرگواران اگر خواستن مراجعه کنن ببینن مثلا من چه کلاس هایی رو گذرانده ام، تو بخش سایت هست بعضی هاش، حالا تا اونهای تومتوجی که نوشتم، سخنرانی این آقا رو شنیدم، سخنرانی این آقا رو شنیدم، این آقا رم اسمشو ننوشتم، مشخصات دیگه ای دادم، ولی مثلا گفتم اینقدر سالم از محضر او یا این گوینده استفاده کردم به دلایلی اسمشو نیوردم. بعضی هارم نه اسمشون رو اووردن، ابایی نداشتم از آوردن اسمش. بعضی هارم فکر کردم آوردن اسمش همین اتفاق را حاصل میکند. یعنی من رفتم از یه بند خدایی ساعتها استفاده علمی کردم، بعد آمده ام و الان دارم با استفاده از آن استفاده علمی، حالا مثلا دارم بعضی صورت رو نقد میکنم. انقدر آدم ها سطحی دستبندی میکنن که همینقدر که اسمو بیاد میگن آه پس حتما این داره حرفای او رو میزنه. خب با یه همچین ملاحظاتی از بعضی هم اسم نیبرده. بعضی ها میگم این که عرض کردم حتی گاهی اوقات اینا آسیب زده، مثلا یه نفر دیده من با فلانی در فلان کلاس نشستم، گفته که خب حتما پس ایشون اینجوریه، بعد رفته بقیه گفته آقا ایشون داره مباحث فلانی رو میگه، در حالی که همه جا من گفتم آقا من خودم دارم عرایزی را میگویم، هر جا مستند قرآنی و روایی نداشت شما از من نپذیرید، یا نقد کنید یا استدلال بیاورید من قانع بشم. هر جا مستند قرآنی و روایی نداشت در مباحث اعتقادی، من یا صراحتا میگم این نظر و برداشت خودمه یا میگم این نظر آقای فلانی. امروز من یک نکته ای را مثلا در ذهنم آوردم، میخوام از المیزان بخوانم و یه شبه نقدی راجبش بگم. اتفاقا همین امشب مثلا نمیدونم آقای فلانی هم در فلان کشور یه برنامه برگزار میکنه بر علیه مرحوم علامه طباطبایی. خب اگه یه نفری اینجا بگه بابا اینا الان برنامه شون تخریب مرحوم علامه طباطبایی، خب این داره تهمت میزنه. واقعا یه همچین چیزی نیست. یا اگر من گفتم که بله در این زمینه شما فلان کتابو بخونید یا توضیح دادم، این اصلا به این معنا نیست که همه کتاب‌های اون نویسنده قابل ترویج است، همه سخنانش قابل احترام است. از کسانی که من از کتاب‌هاشون خیلی استفاده کردم نقد‌های فوق‌العاده جدی هم به بعضی نوشته‌های دیگه‌شون دارم، نه ارتباطی به هم نداره. این حرف به نظر خودم از این جهت مهمه که مستمع بداند که من نه گوینده و بیان کننده یک اندیشه ویژه یا یک گروه خاص یا یک حزب خاصی هستن، و نه اگر جای سخنم با کسی یا کسانی تطبیق پیدا کرد یا مغایرت پیدا کرد به معنای همسویی ما یا ضدیت ما با هم دیگه است. نه، من یک کار علمی فردی دارم انجام میدم. جاهایی هم که دیدم گاهی اوقات این دعوتنامه های بعضی کلاس ها قرار میگیره، واقعا به این مدلی که من خودم کلاسی تشکیل میدم به این شکل ندیدم که کسی طرح کلاس بکنه. بعضیا مخالفت میکنن، بعضیا پیام میدن، بعضیا تهمت هایی میزنن، بعضیا حرف های نامربوط میزنن. اونا خودشون میدنن، خدای خودشون. بالاخره من که رسیدم به اینکه قیامتی هست، اونا هم خودشون میدنن با قیامت خودشون. اگر قیامتی نبود خوش به حال اونا، اگر بود خوش به حال ما که کلی بدهکار داریم که انشالله کمبودهایی رو که ما اونجا داریم برای ما تا حد ممکن جبران میکنه. این عرض رو من دفعات مختلف و متعددی بیان کردم، منتها باز هم فکر کردم شاید یه جا یه خورده مبسوط‌تر عرض بکنم ایرادی نداره. یکی دو بار هم افرادی از این که آقا مثلا جلسه آقایونش کمرنگ پرسیدن، خب من چه کنم؟ آقایون بعضن یا حوصله‌شو ندارند یا مدعی‌اند که وقتشو ندارن. ولی جلسات آقایون هم داشتیم، جلسات خانوادگی هم داشتیم، الان هم در این ساعتی که من میتوانم جلسه برگزار بکنم، نمیدانم آقایون میتوانن شرکت کنن یا نه، ولی از خود شما که میپرسم معمولا یه جوابایی میدید که ناامید کننده است. ولی شما جلسه تشکیل بدید در این ساعتی که من بتوانم، چون حالا مسئولیتایی هم دارم با اجازه شما بر عهده‌ام، اگر از بعضی از آقایون شما ها مسئولیت ها بیشتر نباشه کمتر نیست، خب توی ساعتایی نمیتوانم. من باید اون مسئولیت ها بتونم انجام بدم، توان ارائه بحثم داشته باشم. یعنی واقعا الان جلسه مشاوره قبل از این کلاس خب خیلی انرژی گرفت. نمیخواستم هم این ساعت بذارم، ولی خب دیگه بنده خدا یه خورده آشفته بود و مثلا مشکلاتی داشت و دیروزم مثلا با همسرشون صحبت کردم، خب حالا این وقت رو گذاشتیم که دیگه آخرش هم عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید من کلاس دارم باید تمام کنم، شما مثلا این متن رو برای من بفرستید تا من بعد دوباره با شما قرار بگذارم. بالاخره باید توانی هم داشته باشم که بتوانم بحث ارائه کنم. کسی هم که معلمن نمیدونم چقدر اینو تجربه دارن، یعنی واقعا گاهی اوقات مثلا همین جلسه 139 بود یا جلسه 129 بود یا یه جلسه از جلسات امام عصر آخریشو که گذاشته بودم، یعنی واقعا دو ساعت با اون مدل بحث، بعضی جاهاش هم که هرس جوش داره مثلا، بعضی جاهاش هم آدم واقعا ناراحت میشه، میخواد خودداری هم بکنه، میخواد هیجاناتش رو هم دخیل نکنه، سخن رو به کرسی بنشاند و نظام سخن رو حفظ بکنه، واقعا بعضیاش بعدش افتادن داره. ولی خب حالا یه وقتایی هم آدم وظیفه داره بعدش کارهای دیگه ای انجام بده، برای سوال کارهای دیگه. یه آقای یه بار گفتن آقا آیا واقعا مثلا جلسه برای خانوم ها مثلا اولویت داره؟ گفتم آقا الان انقدر چاله چوله و خلاصه چاه و گرفتاری زیاده، شما برای هر گروهی میتوانی باید کار کنی، منتها گاهی آدم توی گروهی الان دیگه نمیتونه، یا یه گروهی رو نمیتونه جمع جور کنه، یا یه گروهی توانمندی های دیگه میخواد، یا یه گروهی نفرات دیگری میخواد. یه گروه هایی رو شکل دادن بسیار دشواره. الان واقعا اون جلسات خانوادگی ما در شبهای جمعه یا روزهای جمعه خیلی جلسات خوبی بود، یعنی پدر و مادر با هم می اومدن، گاهی با بچه‌ها، حالا بچه‌ها هم یه وقت بازی می‌کردن، گاهی اردوی داشتیم، خیلی جلسات خوبی بود. ولی خب حالا الان که مقدور نیست چیکار کنیم؟ دست رو دست بذاریم خوب نمیشود. اگر عرض من روشنه و ایراد و ابهام خاصی نداره برویم سراغ بحث. خب بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. من کمی پیش از این خواسته بودم که سرکار خانم شبابی این اشعار مربوط به حرف سین در کتاب شریف مکیال رو یه نگاهی بکنن، بتونن بر ما بخوانند و ترجمه کنند. منتها دیگه اون زمانی که من ازشون خواهش کردم یه خورده با الان فاصله افتاد، یعنی بینش خود بحثمون طول کشید و با سرعت زیادی نیامدیم که به این سری به این قسمت برسیم. اگر الان در جلسه تشریف دارن و براشون امکان داره میکروفونشون رو روشن کنن، این اشعار پایانی در قسمت حرف سین بخش سخاوت آن حضرت رو برای ما بخوانند و ترجمه کنن. اگر تشریف ندارند این قسمت رو میسپاریم خواندنش رو و تأمل در معناش رو به خود بزرگواران. ناظمان محترم بفرمایند اگر ایشون هستن تو گروه که اگه میتونن متصل بشن، اگه نه که بگذاریم. خب الان همه کتاب مکیال رو دارن انشالله. اون خانمایی که گفتن ما امانت گرفتیم، خانمایی که گفتن پی دی اف مثلا داشتیم الان باز نمیشه، اینا دیگه الان باید همه شون کتاب مکیال رو داشته باشن. ابتدای حرف شین که اگر خواهش کردیم بخوانند بتوانن بخوانند. حتی این جمله من به این معنا نیست که الان کسی بگه خیلی خب پس گروه امروز باید لفت بدیم چون ممکنه به اون بگم بخوانیم. نه، فوقش میگید آقا نه، ما همچنان مشکلاتی داریم، کلاس رو ترک نکنید ولی آمادگی خواندن رو داشته باشید اگه دوست دارید. خب خبری نیامد از خانم شبابی. سرکار خانم میر سرشاری کتاب رو دارن و سرکار خانم زهره امینی.
سلام علیکم.
سلام دارم.
وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشید. خانم میر سرشاری کتاب رو دارین؟
بله بله.
خب ببینید حرف شین راجب شجاعت آن حضرت، ایشون گفته من جای دیگری توضیح دادم و مثلا بحث روشنه، بنابراین ما میریم قسمت شفاعت آن حضرت. این قسمت یک روایتی داره، خیلی روایت ارزنده است که این روایت رو با هم دیگه میخوام بخونیم. من متن عربی این روایت رو هم میخوام بخونم. خانم میرسرشاری با توجه به توضیحاتی که ما میدادیم و در چند جلسه اخیر هم این رو تأکید کردیم، فرض کنید ما شجاعت آن حضرت اینجا مطالبی داشت و خواندیم، یا نه اصلا کتاب فهرست داشت فقط، ما برای مخاطبمون بین عنوان شجاعت آن حضرت و اینکه مخاطب ما در دعای بر حضرت الهاه کند و انشالله بیشتر به یاد حضرت باشه چه توضیحی رو میتوانیم بدیم؟ اینو شما میتونید بگی؟
عذرخواهی میکنم من متوجه فرمایشتون نشدم.
دوباره تکرام. ببینید ما در خصوصا چند جلسه اخیر سعی کردیم اینو منتقل کنیم و روشن کنیم که بزرگواران در مواجهه با هر تعبیری بدانند که هدف صاحب مکیال چیست. ما نمیخوایم فقط راجب شجاعت یک فردی بخوانیم و برویم بگیم به به، یا اگر کسی شفاعت میکند از ما بگیم خب چقدر خوب که ایشون از ما شفاعت میکند. یک وجهی در ذهن ما باید پررنگ باشه که این عبارات ما را به دعاگویی بیشتر بر حضرت بگمارد و وادارد. این سیم اتصال بین شجاعت یک فرد و اینکه ما دعاگوی اون حضرت باشیم چه توضیحی بود؟ الان اینجوری خود روشن‌تر شد؟
بله خواهش میکنم. حقیقتش من آقای دکتر خانم نوشایی در جریان هستن، بند چند جلسه توفیق حضور نداشتم متاسفانه، ولی چیزی که الان از فرمایش شما به ذهنم اومد این که خب اگر در باب شجاعت میخوایم صحبت بکنیم، من خودم نظرم بر این هست که اگر ما دنبال فردی هستیم که منطقه میخونه امام حسین علیه السلام هست، باید قطعا شجاعت هم داشته باشه، چون اگر فردی باشه که به قول معروف حالا ترسو باشه یا کاری از دستش بر نیاد، آمدنش چه فایده ای داره؟ ولی وقتی که این صفت رو در مورد حضرت به کار می‌بریم، قطع و یقین هم امیدوار خواهیم شد و هم این که خب اصلا چیزی غیر از این نیست، ما در حضرت دنبال همین صفت هستیم که انشاءالله بیان و انتقام خون حضرت صدیقه طاهره و خون ابو عبدالله حسین و سایر بزرگواران رو انشاءالله بگیرم. من این به نظرم میاد.
خوبه، من ادبیاتتون رو یه خورده تکمیل بکنم و در واقع به اون جهتی که میخوایم نزدیک کنیم، بعد شما قسمت شفاعت اون حضرت رو با همین روی کرد بخوانید برای ما روایتش رو. ببینید مرحوم صاحب مکیال اینگونه میگوید، میگه آقا ما یه شجاعت داریم که یک امر ستوده و یک صفت مطلوب در فرد است. یه ویژگی های دیگه هم هست که مثل حالت شجاعت هست ولی اونا مطلوب نیست. مثل چی؟ مثل تهور. تهور به شجاعت خیلی نزدیکه، اما تهور رو یه بار معنی گفتیم. ببینید تهور یعنی چی؟ اونایی که میدونن بگن.
بیباکی
یعنی شجاعتی که درش چی نداره؟ دوراندیشی نداره،
تعقل
نداره. احسن به شما. ما اگه یه نفری بگن آقا این بیباکه، مثل کسیه که مثلا بگن آقا این ریسک پذیره، اما ریسک پذیریه یه آدم عاقل در حدیه که اگر این معامله و این بدبستانش در بازار به نتیجه نرسه، از حساب بانکیش برمیداره جارو پر میکنه. میگن آقا این ریس میکنه در حد 10 میلیون، چون 10 میلیون تو حسابشه. ببخشید من رقمایی میگم که در حد متوسط جامعه است، برای کلاس شما خوبی خوب نیست، ولی خب حالا بخوام در حد کلاس بعضی از شما بگیم، مثلا میگیم طرف در حد 2 میلیارد ریسک میکنه، بیشتر از اون دیگه نه. اگر این معامله به ضررش تمام شد، 1 میلیارد حسابش رو هم داره رو پر میکنه، خیالش راحت میشه. خب اما اگر بگن یه نفری تو حسابش مثلا فرض کنید 300 خورده‌ای داره یا 200 خورده‌ای داره، ولی در این حد، در حد مثلا میلیاردی تو بازار یه معامله کردی که اینقدر مثلا ریسک بالایی داره، شما به این آدم بی تحقیق به راحتی دختر نمیدید و یا ندید. خب دوبار انجام داده این گرفته، خب بار سوم نگیره بهم خواهد چیکار کنه؟ خونه ای که دخترتون با همه طلاها و سکه ها و نمیدونه همه دارایی که داشته با کمک او و کمک خانواده های طرفین گرفتن، همه رو گرو گذاشته و از بین میره، تموم شد. شما به یه همچین آدمی، یعنی اونی که یه تحوری داره، از عقل و دوراندیشی استفاده نمیکنه ولی ادای آدم های شجاع رو در میاره، این آدم دعاگو خیلی نداره، چون میزنه یا خودشو بیچاره میکنه یا به اسم مضاربه 10 تا خانواده دیگر هم بدبخت میکنه. به اسم مضاربه، چون مضاربه واقعا کار دقیق و دشواریه، هر کی گفت من مضاربه کار میکنم لزوماً بلد نیست و گاهی اسمش مضاربه است، خودش بهره است و جز با زیر نظر یک متخصص فقیه نمیشود این کار به راحتی پیش برد. اینا رو هم بدونید و به بچه هاتون هم یاد بدید. اما یک فرد شجاع، شجاع یعنی با همون وجه مثبتش، یعنی اگر جایی ناحقی ببینه، یعنی اگر جایی بی‌مبالاتی ببینه، یعنی اگر جایی انحراف ببینه، یعنی اگر جایی خطا ببینه، این آدم زبونی نیست که به خاطر این ویژگی شخصیتی عقب نشینی بکنه. این با شجاعت پیش می رود. چون عقل هم بر او حاکم است، با تدبیر عمل میکنه، بیگدار به آب نمیزنه. وقتی من بدانم یه فردی چنین ویژگی داره، یعنی چی؟ یعنی اگر این آدم متدینه، یک نیروی خوب ما در جبهه ایمان داریم. یعنی اگر این آدم آدم معتقدی است به ولایت امیرالمؤمنین و اهل تقوا است، ما یه نیروی خوب، شجاع، توانمند استفاده کننده از عقل و تدبیر در جبهه حق و دفاع از شریعت خاتم الانبیا داریم. مرحوم صاحب مکیال میگه همینجا صبر کن. یه همچه آدمی رو اگر بدانی هست، یا تو محله شماست، یا تو شهر شماست، یا هر جای دیگه دنیاست، این آدم دعاگو لازم نداره. شما دعا کنید خدا کمکش کنه، دعا کنید خدا یاریش کنه، دعا کنید خدا بهش توان بیشتری بده، عمر بیشتری بده، چون مدافع حقه و شجاعه. شما به عقل و تدبیرتون میگید بله. میگه آنچه خوبان همه دارند، او تنها دارد. امام زمان تو این ویژگی را هم دارد. چرا در دعای بر او کوتاهی میکنی؟ آدم پیش خودش شرمنده میشه. بقیه یه ویژگی هایی رو هم که مرحوم صاحب مکیال میاره عرض کردم. من اینو یه مدتی نگفتم و این ادبیات رو هر نوبت تکرار نکردم. گمان کردم ما گاهی مطلب رو میخونیم، دانشمون افزونتر میشه، ولی اون اتفاقی باید بیفته نمیفته. به همین جهت من اصرار دارم که در جلسات مختلفی این ادبیات رو استفاده کنیم با همون موضوع. حالا الحمدلله این دفعه فهمیدیم خانم میرسرشاری این بحث رو از ما نگرفته بودن، اما اگه این رو گرفتن، حالا هر جای مکیال رو باز کردید در قسمت ویژگی هایی از امام زمان میگه، باید بنشینید و در این تأمل کنید. یه آدم با معرفت متدین دعاگونه میخواد. ببین چون با معرفت، با مرامه، این اگر بهش کوچکترین خیری برسونی بهت خیر میرسونه بیشتر از اون مقدار. این اگر باهاش رفاقت بکنی باهات رفاقت میکنه بیش از اون مقداری که فکرشو بکنی. اگر جای گرهی به زندگیت میفته، حتی اگر به اون مراجعه نکنی، چون با مرامه، چون با معرفت، میاد سراغت، ازت دستگیری میکنه. میگید ای چه آدم خوبیه، آقا این تو کدوم روستاست؟ اینه استقرت بکن نوا بل ایو ارزن تقلو که او سرا او رضوا او غیرها امضی تو با. کجاست این؟ هر جا هست من دعاش میکنم، چون باعث خیر، باعث برکت در هر منطقه، هر جایی باشد و با هر گروهی ارتباط داشته باشه. صاحب مکیال میگه آنچه خوبان همه دارند، او تنها دارد. این ویژگی هم در مولای تو هست. ببین چقدر کم تقوایی میکنی و برو دعا نمیکنی. آقا چرا اسم کم تقوایی میاری نه اسم کم توفیقی؟ چون حقیقت تقوا خضوع در برابر امام زمان سلام الله علیه. ماجرای رود بلخ یادتونه؟ یکی از اونایی که یادشه بگه. قبلا براتون گفتم حدیث مربوط به امام صادق سلام الله علیه.
استاد
نه اسم فرد رو کاری نداریم. امام صادق علیه السلام با اون فرد. آها آجا.
بعد شناخته شده و تقوا یا واقعا خدا خیلی مناسب تقوا و مقابله میدونن که یعنی مکاک و دوشان که اوناهیش و در واقع حالا فراموش کرده بود یا کرد که
صداتون خیلی قطع از شد خانم نورشایی. صداتون خیلی قطع و وصل شد.
آها نمیدونم چرا الان هم قطع و وصله.
الان هم قطع و وصل میاد صدا.
پس من با اجازه
یه خود آن شما صبر کنیم ببینیم بزرگوار دیگری کمک میکنن، چون متوجه نشدیم و قبلا هم استعداد شما و جزوه نویسی شما مورد تایید قرار گرفته، الان هم تایید، ولی حالا صبر کنیم. خانم کرباسی بگیم.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. تا اونجایی که یادمه فرمودید که مردی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و امام حال برادرشون رو پرسیدن، گفت وقتی که می اومدن خوب بود، فرمودن از نظر دینی چطور؟ عرض کرد که تمام کاراش خوبه، آدم خیرخواهیه، جز این که معتقد به امامت شما نیست. فرمودن به چه علت معتقد به امامت ما نیست؟ عرض کرد که می ترسه به واسطه تقوا و پرهیزکاری از اعتقاد به شما خودداری می کنه که شاید شما برحق نباشید. اصلا دست بارو پیشش بگو پرهیزکاری آن شب کنار نهر بلخ چه شد. بعد اونم رفت به برادرش گفت، برادرش گفت تو از کجا می دونی؟ هیچ کس غیر از من و خداوند اون کنیز خبر نداره. بعد گفتش که نکنی کسی که به تو اینو گفته ساحره. اینم میگه نه این حرفو نزن. بعد میگه که جریان چی بوده که اون میگه من کناره مثل این که نهر بلخ بودم کار تجارت میکردم، اینطور که یه آدم میاد انگار که یه مرد با من همسفر بود که همراه خودش یه کنیز زیبا داشت که من همسفر من که صاحب اون کنیز بود گفت یا تو اینجا نگهبان مسائل ما باش تو من برم چیزی تهیه کنم یا این که من هستم تو برو. بعد اون مرده میره و این نمیدونم کنار درخت و بعد دیگه حالا بقیش بمونه بود. بله بعد صاحب کنیز اومد و شب و خوابیدیم و من چیزی بهش نگفتم که بالاخره به عراق رسیدیم. هیچ کس از این ماجرا جز خدا اطلاع نداشت.
احسن احسن، خیلی کاملتر از اون چیزی که من می توانستم یا در بیانم می گنجید برای بیان فرمودید. و حالا البته این داستان ها و این حکایت ها اولا در ذهنتان بماند که بعد حالا اومد خدمت امام صادق علیه السلام و عذرخواهی کرد و واقعا من غلط کردم، من به شما و امامت شما ایمان آوردم، همین علم الهی شما نشان میدهد که شما بر حقید. ولی خب این قصه ها اگر خوب به دل و جان ما بنشیند، حالا شماها در هر سن و سالی که هستید و ما جوانترها نسبت به بعضی های دیگه یا برادر بزرگتر نسبت به بعضی های دیگه، آدم گاهی اوقات تصور کنه، مثلا با خودش بگه که اگر خدمت امام زمان سلام الله علیه برسم، حضرت که به روی ما نمیارند، ولی اگر حضرت گفتند فلانی تقوایت در کنار رود بلخ کجا رفته بود، خب الان اومدی پیش ما جانمازی آب میکشی، میگه آقا نماز اول وقت خدمتتون باشیم، مثلا میشه یه نمازم به شما اقتدا کنیم؟ خیلی خوب، اب نداره، من حجت ابن الحسن بهت اجازه میدم یه نمازم به من اقتدا کنیم، اما تقوایت آن روز آن مکان آن شب اون لحظه، تقوایت اونجا کجا بود؟
حضرت دارن فرمایشی میکنن یه نفری برگرده بگه آقا نماز اول وقت است. حضرت بلند شن بگن خب بله، البته ما میدانستیم استحبابش هم در این لحظه است نه اون لحظه که تو گفتی، ولی آن روز در آن خلوت یا جلوت، پای اون گوشی یا پای اون تبلت، پای اون کتاب یا در آن دانشگاه، در آن سفر، در آن منطقه، در اون هتل، اونجا تقوات کجا رفته بود؟ چی بگیم به امام زمان؟ یه چیزایی رو آدم نباید یادش بره، یه همچین حکایت هایی، اینا یه هم ببینی یه زندگی آدم رو نجات میده از سقوط. پسر من نباید اینا رو یادش بره، مگه همیشه یک مراقبی، یه بزرگتری مگه بالا سرشه؟ دختر من اینا رو نباید یادش بره، عروس من، داماد من، شوهر من، اینا رو نباید یادش بره. میدونید گاهی آدم ساعتها باید بخواند، حضور پیدا کنه توی کلاسایی، گاهی یه حکایتی، یه نکته‌ای، این نکته باید از سقوطش جلوگیری کنه. این از اون حکایت‌هایی که باید یه عده‌ای رو در طول تاریخ بگیره لب پرتگاه. اونجایی که هیچ احتمالی نمیده که این خبر جایی درس پیدا کنه. اونجا باید اینا دست آدم بگیره. اگر امام زمان به من بگن تقوای تو کنار رودبخت چه شد؟ و این رود بلخ برای هر کسی یک جایی، یک نقطه‌ای، یک منطقه‌ای، در یک شرایطی، در یک اتفاقاتی، گاهی رود بلخ کسی تو ارتباطاتش با خانواده همسرشه، گاهی در ارتباط با همسرشه، گاهی تو بحث‌های اقتصادیه، میان تو بازار ازش یه چیزی میپرسن، میان تو محل کارش ازش یه چیزی میپرسن، راجع به ازدواج‌های خانوادگیه، زنگ میزنن. آدم میتونه واقعیت رو بگه، نمیگه، ملاحظه میکنه، میگه حالا این دخترم بالاخره حالا داماد بشه، مثلا عروس بشه، مثلا حالا اون پسرم داماد بشه، یه جمله رو باید بگه نمیگه، بعد فکر میکنه داره تقوا پیشه میکنه، بعد یه خانواده ای 15 سال، 20 سال، 40 سال تا آخر عمرشون اینا بال بال میزنن. چرا این جمله رو نگفتی ما؟ اگه تو از روز اول میگفتی که این خانواده این گونند و این گونند و این گونند، خب ما اصلاً نمیکردیم، ما مسیر رو ادامه نمیدادیم. شما که نمیدونید رو حرف شما چقدر حساب باز کردن، میرید جلو. بعد میگید من احتیاط کردم، گفتم الان در این مشاوره من اجازه دارم بگم این خانواده اینجوریه یا این پسر اینجوریه یا اجازه ندارم. امام زمان به تو میگوید این تقوات قبول، تو خیلی با تقوایی، تقوات کنار رود بلخ چه شد؟ خب نرم این مسیر رو تا همینجا بسمون. اونایی که خواهرهای جوانتر از ما هستند و برادران جوانتری هستند که میشنوند این حرف رو، اونا بگیرند داستان. بزرگترام که تاج سرمان دو دعا کنند، خدا ما رو ببخشه. دیدید مردا اینو خانما کمتر درک میکنن. بعضی از آقایون هم خیلی درک نمیکنن راستش، ولی خیلی گاهی دعاییه که تن آدم رو میلرزونه. یه جمعیتی نشستن گوینده میگه خدا هیچ مردی رو شرمنده نکن، میگه خدایا دست ما رو جلو هیچ نامردی دراز نکن. خانم ها آمینو میگن، انشالله دعاشون مستجابه، ولی گاهی اینو خیلی اکثرشون متوجه نمیشن یعنی چی. ولی اون مرد با شخصیتی که گاهی یه شغلهایی رو در جامعه در یه ساعتهایی از شبانه روز انجام میدهد، صورتش هم میپوشونه که گرفتار نامرد نشه. شرمندگی اتفاق عجیبی است در وجود آدم. یه جمله ای رو دوست دارم بتونید کامل کنید. حالا میدونم بعضی از این حرفا فراموش میشه، ولی مثلا دوست دارم بتونید بعضیاتون بگید. گفتم هر موقع دیدید یک شوهری، یک مردی خیلی به هم ریخته است، بدونید که چه اتفاقی درباره او افتاده. کسی یادش هست؟ بدانید تحقیر شده، کوچیک شده، خار شده. احساس کوچک شدن برای همه دردآوره. اما در این فضایی که الان من دارم صحبت میکنم، خب برای بعضی از آقایون بیشتر گاهی پیش میاد به نسبت خانم ها. حالا شما حساب کنید این شرمندگی در برابر کسی باشد که شما یک عمر ادعای پیروی از او، دفاع از او، سخن گفتن از او رو داشته باشید. مصلحت بدانن یه جایی برای تأدیبتون به روتون بیارن. میگه آقا، یعنی من پیشانی بند یا صاحب الزمان به پیشانی نوم بستم و عکس گرفتم. بارکالله. آقا ببینید، من در موقع ازدواج در کنار قرآن یک صحیفه مهدیه هم قرار دادم. من خودم این کارو کردم برای ازدواجم. دیدم قرآن باید ثقلینی باشه. یه صحیفه مهدی هم کنارش گذاشت، کادو کردیم برای عروس خان. میگن خب باریکلا. اما حالا اگه بخوان به روم بیارن و من شرمنده بشم، بگن خب اونجا میتونستی بر ما یه جمله ای بگی، چی باعث شد نگی؟ پول طرف، قدرت طرف، موقعیت طرف، ملاحظه شخصیت اجتماعی خودت. فکر کردی الان خانمای آقایونی که صحبت منو میشنون راجع به من چی فکر میکنن؟ خودت رو به ما ترجیح دادی؟ وقتی اینجا وقتی آدم شرمنده بشه، امام که شرمنده نمیکنن به خاطر خودشون. ما گاهی طرفو شرمنده میکنیم به خاطر خودمون، میخوایم بر اون تفوق و برتری پیدا کنیم. امام به مصلحتی ما رو شرمنده میکنند، مصلحتش الهیه. اگه صلاح بدونن آدم شرمنده بشه، وقت اونجا چی من بگم؟ با یه بروبیای آقا ما این کارو کردیم، ما این کارو کردیم، ما این کارو کردیم، این کارو کردیم. و انشالله در بحثی که به زودی شروع خواهیم کرد انشاءالله، که تجلی توحید امامیه رو میخواییم در سلوک ثقلینی پیگیری کنیم و آی سلوکی که ما داریم که سقلینی نیست. چرا منتظری حتما به شلاق تأدیب خدا این بدن رو و این فکر رو و این نگاه رو و این گوش رو و این زبان رو ادب کنی؟ یه خورده باید توی سلوک تغییر ایجاد کنی. مگه میشه تو سلوکت سقلینی باشه، گفتارت این گونه باشه، رفتارت این گونه باشه، نگاهت این جوری باشه، نمازت این جوری باشه، نیتت این جوری باشه، اخلاصت در این حد باشه، غضبت اینقدر غیر قابل کنترل باشه؟ مگه میشه تو بگی من سلوکم سقلینیه؟ خیلی کار داریم. خیلی کار داریم. خیلی تربیت نشدیم. خیلی چیزا نمیدونیم. خیلی حرف هایی که باید بشنویم نشنیدیم. خیلی اتفاقا باید راجع ما بیفته. اصلا معلوم نیست تو چه عالمی هستی. خب بفرمایید خانم میر سرشاری روایت مربوط به شفاعت آن حضرت برای ما در غایت المرام.
بله با اجازت. المستغاث بک یا صاحب الزم، در غایت المرام از طریق عامه از امیر المؤمنین علیه السلام روایت است که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من آورنده و رساننده شما به حوض کوثر هستم و تو ای علی ساقی هستی و حسن حمایت کننده و حسین فرماندهنده و علی ابن الحسین تقسیم کننده و محمد ابن علی نشر دهنده و جعفر ابن محمد بسیج کننده و موسی ابن جعفر شمارنده محبان و مبغضان و بازدارنده منافقان و علی ابن موسی زینت بخش مؤمنین و محمد ابن علی فرود آورنده اهل بهشت به منزلگاه هایشان و درجاتشان و علی ابن محمد خطیب و سخنور شیعیان و ترویج کننده آنها با حورالعین و حسن ابن علی چراغ اهل بیت.
تزویج
متوجه؟ بله ببخشید. و تزویج کننده آنها با حورالعین و حسن ابن علی چراغ اهل بهشت است که از آن روشنی میگیرند و مهدی شفاعت کننده آنهاست روز قیامت، روزی که خداوند اجازه نمیدهد شفاعت را جز به کسی که شفاعت او را بخواهد و به او راضی باشد.
ممنون
میگویم
سر ممنون از خوب خواندنتون. این نکته بعدی که میخواهد بگوید و بعد از خواندن این روایت انشالله بهش توجه میکنیم. من روایت رو متن عربیش رو برای شما ببینم اگر بتوانم شیک بکنم. یه بارم متن عربیش رو توجه بفرمایید. صلواتی خدمت امام زمان سلام الله علیه تقدیم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداءهم. هر گروهی روایت برش آمد بگه.
برای ما آمد.
خب ما یعنی گروه
یک.
گروه یک. برای گروه دو هم آمد.
بله
استاد. بسیار خوب. روایت رو ملاحظه بفرمایید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خب
خب انا واردکم علی الحوض. خانم میرسرشاری همون ترجمه خوبی که داشتین رو قسمت قسمت بگید بزرگواران تطبیق بدن با متن روایت. پس ناقل روایت وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه هستن. انا واردکم علی الحوض.
من آورنده و رساننده شما به حوض کوثر هستم.
و انت یا علی الساقی.
و تو ای علی ساقی هستی.
ساقی آب دهنده، یکی از القابی که به وجود مقدس ابوالفضل عباس سلام الله علیه میدن، یا ساقی العطاشا. مثلا این حکومت اهل بیت علیهم السلام پس از مرگ تازه بر افراد آشکار میشه تا قیامت. تو قیامت تازه خدای متعال میخواد شؤونی از شؤونات اهل بیت رو بر مردم آشکار کنه، و الا درک مردم کجا، فهم مردم کجا، مقام اون اولیاء خدا کجا. امیر المؤمنین ساقی کوثر است. خانما نمیارزه برای امیر المؤمنین به نیت سیراب شدن از دست امیر المؤمنین یک کاری برای امیر المؤمنین بکنی در هر سن و موقعیتی هست، فقط نیتتون این باشه ما به دست امیرالمؤمنین سیراب شویم کنار حوض کوثر. ببینید اینو دنیا بهش بخنده یا نخنده یک واقعیتی است در عالم. بر امیرالمؤمنین یک کاری بکنید، یک کار خالصانه. خالصانه معناش این نیست که مثلا اگه شوهرم بفهمه حتما از اخلاص خارج میشه. بله اگه به نیت این که او بگه باریکالله بفهمه انجام بدید از خلوصش خارجش میکنید. نه واقعا برای خدا یه کاری برای امیرالمؤمنین بکنید. من مستاقی هم تعیین نکردم، نگفتم برای فاطمیه، نگفتم برای اون دختر بد حجاب شده، نگفتم برای اون خواهرزاده بی نماز شده. اگه یه کار خالصانه برای امیرالمؤمنین نمیارزه؟ یا علی تو ساقی هستی. من خودمو خیلی دور میدونم ما کجا، دست سقایت امیرالمؤمنین کجا. نمیارزه آرزو کنیم از دست امیرالمؤمنین؟ خدا رو قسم بدیم به حق امیرالمؤمنین که از دست امیرالمؤمنین سیراب بشه. به تعبیر پیغمبر نمیابیم محبوب تر از علی و پیغمبر و دخترشان در درگاه خدای متعال که خدا رو قسم به او بدهیم. باید بگیم الهی به حق علی. اصلا ما اونجا تو کدوم صف وایسادیم؟ این همه ادعای استاد اخلاق، ادعای استاد معرفت، ادعاهای مختلف کردند و الان در بیراهه و عاقبتشون به شر شد و رفتن. چی دل خوش کردیم فکر میکنیم الان خدا دیگه بنده ای غیر از ما نداره؟ مثلا دیگه اگه ما نخواهیم بریم از دست امیرالمؤمنین جام کوثر بگیریم، تو چه خیالی هست؟ یا علی تو ساقی هستی. و الحسن الرائد، ترجمه بفرمایید.
و حسن حمایت کننده.
و الحسین الامر.
و حسین فرمان دهنده.
آی امام حسین اونجا برگردن بگن هوای اینو داشته باشین. این تو دنیا برای ما بر صورتش لطم زده است، این تو دنیا به خاطر ما متلک شنیده، این تو دنیا به خاطر لباس سیاهی که به احترام عزای ما برتن کرده مورد تمسخر واقع شد، این تو دنیا به خاطر ما عمرشو گذاشته برای اینکه نام امام حسین رو بزرگ بدارد. هوای اینو داشته باش. الحسین الامر. اینا رو ما نمیفهم، ما همین در حدی که یه جوری ترجمه کنم از کنارش رد شم، در یه حد. و علی ابن الحسین الفارط.
و علی ابن الحسین تقسیم کننده.
و محمد ابن علی الناشر.
و محمد ابن علی نشر دهنده.
و جعفر ابن محمد السائق.
و جعفر ابن محمد بسیج کننده.
البته من نارو بعضیشو به تعابیر خاص عربیش مثل سائق مثل ناشر مراجعه کردم، با این ترجمه روانی که میبینید تفاوت‌های جزئی داره، ولی حالا وارد اونها نمیشیم، فعلا خود همین اصل بحث به جانمان بنشین. و موسی بن جعفر محسل محبین و المبغزین و قامع المنافقین.
و مصطفی جعفر شمارنده محبان و مبغضان و بازدارنده منافقان.
اینو تو اون بحثی که راجع به حوض کوثر داشتیم یادم نی تو کدوم جلسات بوده، اونایی که بودن که پیغمبر فرمان خدا اینا از امت من نبودن، به تعبیر من خطاب میرسه اینا یا رسول بعد تو میدونی چه ها کردن، اینا جز منافقینن. و علی ابن موسی مزین المؤمنین.
و علی ابن موسی زینت بخش مؤمنین.
و محمد ابن علی منزل اهل الجنت درجاتهم.
و محمد ابن علی فرود آورنده اهل بهشت به منزلگاهشان و درجاتشان.
و علی ابن محمد خطیب و شیعتهی و مزوجهم الحور العین.
و علی ابن محمد خطیب و سخنور شیعیانش و تزویج کننده آنها با حور العین.
و الحسن ابن علی سراج اهل الجنه یستزیعون به.
و حسن ابن علی چراغ اهل بهشت است که از آن روشنی میگیرند.
و المهدی شفیعهم یوم القیامه حیث لا یأذن الله الا لمن یشاء و یرضا.
و مهدی شفاعت کننده آنهاست روز قیامت، روزی که خداوند اجازه نمی دهد شفاعت را جز به کسی که شفاعت او را بخواهد و به او راضی باشد.
که وقت توضیح مرحوم صاحب مکیال اینجا خیلی ارزنده و قابل توجهه که چرا شفاعت را به وجود مقدس و نازنین امام حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه شفاعت اختصاص دادند. مرحوم صاحب مکیال میگه شفاعتش ایشان شامل کسانی که منکر مولای ما صاحب الزمان باشند نمیگردد. این مضمون یعنی چی؟ یعنی ممکن است برخلاف اون چیزی که در ذهن بزرگواران هست که هر کس به امام علی ابن موسی رضا معتقد باشه حتما همه اهل بیت رو قبول داره، این مفهوم نشان می‌دهد که نه، ممکنه کسی باشد تا وجود نازنین امام عسکری سلام الله علیه رو باور و اعتقاد داشته باشه، منکر صاحب الزمان باشه. مثل بعضی از همین بچه شیعه هایی که امروز به جهت کثرت معصیت خدا قلب اونها رو از ولایت و محبت امام زمان فاصله داده، بهانه ظاهرش اینه که رئیس بانک اینجوری با من معامله کرد، بهانه ظاهرش اینه که در اون اداره رفتم انقدر معطل شدم، بهانه ظاهرش اینه که تو محله ما دو نفر بیشتر از فلان بیماری از دنیا رفته، اینا بهانه های ظاهریشه. اما به علت شدت گناه ای دیگه قلبش متوجه و خاضع در برابر حجت ابن الحسن نیست. کلماتی به کار میبره که معناش انکار وجود مقدس امام زمانه. جوان شیعه است. به خود من تو همین یکی دو هفته اخیر توی یه بحث اعتقادی من نوشته بودم، پیام داده بودن که دیگه حالا من تعابیرشو به اون مضمونی که او گفته نمیگم، ولی کجاست مهدی شما که وعده میدهید؟ کوشون آقایی که سالهاست غایبه؟ هنوز باید انتظار او رو کشید؟ مزامین سخن دیگه انکار امام زمانه. اگر یه روزی عزیزی از عزیزانتون یه نفر رو دوست ندارید، اصلا میخواید عاقبتش به خیر نشه، او هیچ، اگر کسی را دوست میدارید انقدر که امروز در دنیا از بیماری او از کسالت او ناراحتید، جملاتی از او شنیدید که بوی انکار امام زمان داشت، اگه دوستش می‌دارید اون روز آغاز عزای شماست، اگر دوستش می‌دارید اون روز آغاز مصیبت شماست، اگر دشمنش می‌دارید که هیچی، بدانید که داره مسیر بدبختیه، دنیا و آخرت رو به سرعت پیش میره، حتی اگر بهترین تخت رو داشته باشه، بهترین ماشین رو داشته باشه، بهترین خورد و خوراک رو داشته باشه، بهترین همسران رو داشته باشه، بهترین بچه ها رو داشته باشه، هرچی، اگه بوی انکار و بوی خذلان به مشامتون رسید، وخذل من خذله، در بحث سید الشهدا گفتیم مخذول داشتن کس به معنای انکار او نیست، همین که امام زمان براش مهم نیست، امام زمانو کوچک میشماره، برای امام زمان جایگاهی و ویژگی و مرتبه ای قائل نیست، همین بسه. تو دنیا اگه از هم خداحافظی کردین یه جوری خداحافظی کنین که ممکنه عاقبتتون دیگه به یه جا منتهی نشود. منکر امام زمانه. و این حدیث امام صادق سلام الله علیه که هر کس به امامت پدران و فرزندانم اقرار داشته باشد، ولی مهدی از فرزندان منا انکار نماید، مانند آن است که به همه پیامبران اقرار و اعتقاد داشته باشد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را انکار کند. خیلی روایت مهم است، خیلی روایت مهم است. در روایت دیگری هم داریم من انکر المهدی فقط کفر. انکار امام زمان کفر است، کفر. وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه اگر امروز مورد کم توجهی قرار بگیره توسط عده‌ای کوچک بشمارن، مسیر این مسیره، مسیر خوب. حالا یه دونه رو دیگه، حالا بذارید در این زمان کوتاهی که داریم براتون یه قصه بگم، یه قصه واقعی. این قصه رو اگر در جمعی قرار گرفتید در این شبها، بزرگتر جمع بودید، کوچکتر جمع بودید، اگه دوست داشتید تعریف کنید، خصوصا برای نوجوانا، برای بچه ها تعریف کنید. قصه واقعی است. من از قول یک بزرگواری میگم، ایشون از قول آقای به نام آقای، بله من فامیلی ایشون رو هم سرچ کردم که بتوانم تصویری هم اگر دارد بیابم، نیافتم. ناقل اصلی داستان آقایی به نام حاج آقای اسدی بشرویه. ناقل داستان ایشون. شهرستان بشرویه کجاست؟ شما جاهای مختلفی اینا رو بیشتر هم من باید بلد بشین. ظاهرن در استان خراسان.
استان خراسان.
بله. بله. این حاج آقای اسدی که نمیدانم الان از دنیا رفتن یا نه، ولی مثلا شاید تا 10 سال پیش در قید حیات بودند. حالا اگر کسی آشناست و اون منطقه یا ایشون رو میشناسه میتونه این حکایت رو از خود ایشون هم بشنوه. ظاهرن فرد موجه و مورد اعتباری در اون منطقه هستند، حالا یا ساکن اونجا هستند یا ساکن جای دیگر، ولی اون واسطه و اون ناقل فرد مورد اعتمادی است که من نقل های این بزرگوار رو بهش اعتماد میکنم. ایشون از آقای اسدی بشرویه و آقای اسدی هم از یک به اصطلاح روستایی از همون منطقه خودشون این ماجرا رو نقل میکنه. قصه رو بگم و برید ببینید از این قصه، غیر از این که برای عزیزانتون تعریف میکنید، برای نواهاتون با زبان خودتون، برای دخترتون، برای عروستون، برای پسرتون، خیلی چیزهای دیگه هم میشه برای خودتون بیاموزید و درس بگیرید، برای سحرتون، برای بعد از نمازتون، برای قنوتتون. خیلی ماجرای فوق‌العاده است. از اینا کم نیست، ولی گاهی بعضی ماجراها خب یه خورده به زبونت ما عوام کم دانش و فهممون نزدیکتره، از یه خود پیچیده تره، دشوارتره درکش و فهمش. این روستایی خواسته مشرف شود به حج. میگه خب چجوری حساب کتاب کنم؟ در زمان قدیم ظاهرن یه عده‌ای یا کسی از فقها یا کسانی که من اسامیشون رو الان نمیدونم، آدم باید تحقیق کنه که چه کسی صاحب چنین نظر، اینا معتقد بودند که اگر کسی دسترسی به امام زمان سلام الله علیه نداره، اون خمس که باید بدهد خدمت امام، سهم مبارک امام رو تقدیم کند به حضرت، باید جایی قرار بده، حضرت خودشون میان و بر میدارن و ما اجازه تصرف در مال امام نداریم و باید افراد برن بگردن به دست خود حضرت برسونن. حالا در سهم سادات بالاخره بعضیا اذن حاکم شهر یا مجتهد رو لازم میدانند، اونجا یه وظایف دیگه است و بعضی هم اون از رو چه بسا لازم ندانند، فرد خودش میتواند به دست اهلش برسه. الان منظورمون بخش سهم امام. این روستایی که میخواسته به حج مشرف بشه مقداری خمس به گردنش بوده، میره و میگرده و پلوی طلبه ای مثلا یه روحانی میگه آقا من این مقدار میخوام خمس بدم. میگه از کی تقلید میکنیم؟ میگه از آقای الف. طلبه برمیگرده میگه که نه آقای الف اینجوریه اینجوریه، این ایرادو داره، نه شما از ایشون چرا تقلید میکنیم؟ اصلا جایز نیست شما خمسوتو به ایشون بده. این میمانه که چی بگه. میگه خیلی خوب. میره میگرده حالا در زمان و فرصتی که داشته مثلا با همون فهم و درک خودش میره یه طلبه دیگری، یه منطقه دیگری، یه روستای دیگری پیدا میکنه. میگه که آقا من میخوام برم حج، یه مقداری خمس بگردنم، مبلغ پولی هست، میخوام به دست امام زمان سلام الله علیه برسه. میگه خب از کی تقلیم کنم؟ میگه مثلا از آقای به تقلیم. او طلبه هم به خودش اجازه میدهد و به آقای بی که اونا میبره، او اولی رو اسم آقای الف آورده بود، اینجا اسم آقای بی رو میاره. مثلا یه جسارتی میکنه یا میگه اصلا چرا شما از ایشون تقلید میکنه، اصلا ایشون برای چی انتخاب کردی؟ و یه انده خدا متحیر میمونه. میگه ما گفتیم آقای الف اینجوری گفتن، آقای بی اینجوری گفتن. در حد فهم خودش، البته شماهایی که اهل علمید، این راه راه صحیح نیست، این برای همون روستایی اوگونه بود. این هم اون مبلغ پولو به هیچ کدام نمیده که مثلا به دست کسی برسانه. میاد یه نیمه شبی از اتاقکش بیرون و میره وسط مزرعش میسته و یه دو رکعت نماز میخونه، پولو میگی به دستش، میگه یا صاحب از اگر آقا شما هستید خودتون این پولا رو بیان برد، اگر نیستید که هیچ، من پول دست اینا نمیدم، اینا خودشون با خودشون مشکلاتی دارند و همدیگر رو رد میکنند و همدیگر قبول ندارند، و این پولو پرت میکنه و پخش میکنه توی مزرعه. میاد و فردا یا پس فرداشم راه میفتن برای تشرف به حج. میان مکه و حج به جا میآورن و بعد مشرف میشن مدینه و از مدینه هم چند روزی میگذره. یه روز اون زمان ظاهرا نزدیک باب جبرئیل یه سکوی بوده، عده‌ای روش نماز میخوندن و اینها. با حاج خانومش اون سکو نشسته بودن، نماز میخونه و حاج خانومش حالا تو خیال خودش فکر میکنه که مثلا اونجا هم مثل مشهده، میگه آیه روزه خونی دعا خونی نیست اینجا کسی ما بگیم مثلا یه زیارتی برای ما بخونه. حاج آقا میگه خب حالا بگردیم پیدا کنیم، نمیدونم چه پیشنهاد خوبیه. و حالا اینقدر در واقع به جهت دانش نسبت به این شرایط غفلت داشتن اونجا، البته حالا اینقدر مثل سالهای بعد سختگیری ها و درد سرهای اینجوری نداشتن. یا آخی اینجا من کسی رو نمی‌بینم، یا نگاه کن یه آقای اونجا نشسته، به اون بگو آقا میشه بر ما یه زیارتنامه‌ای بخوانی. بریم یه جا میشه یه مثلا یه فردی که ظاهراً حالت معمم داره، حالا اگرم لباسش لباس مثلا اینجوری نیست ولی یه حالت مثلا طلب مانند یا یک عالم مانندی داره. خب خیلی از طلبه ها یا علما در تشرفشون به مکه و مدینه لباسشون رو تغییر میدن، ولی معلومه که بالاخره این فرق میکنه با دیگه. میره جلو یا میشه یه زیارت بر ما بخونید اینجا؟ مثلا این توسلی پیدا کنه. آقا میگه باشه مانه نداره، میاد و روی این سکو میشینه و زیارت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، بی بی زهرا سلام الله علیها، و یه مقداری زیارت و دعا و اینها برای اینا میخونه، تشکر میکنه و میره، میره تو حرم. حاج خانم برمیگرده میگه که هدیه ای به حاج آقا دادی؟ میگه ای وای من یادم رفت هدیه. میگه برو برو به حاج آقا پیدا کن یه چیزی، یه مبلغی بده بالاخره. میدونید مثلا متداول یه مبلغی میدهند برای اینایی که زیارت میخوانند یا دعا میخوانند. میره و تو حرم میگرده، میگه این آقا دم محراب داره نماز میخونه، در محراب خاتم الانبیا، که خب خیلی زمان محدودی چون به خانم ها هم زمان میدن برای تشرف به اون قسمت، شلوغ هم هست، گاهی کم فرد قسمتش میشه، مگه چند بار میتونه مشرف بشه به حج، حالا چه تمتع چه عمره، ولی به هر حال خدا قسمت کنه انشالله. میبینی آقا داره دم محراب پیغمبر نماز میخونه، میره و یه خود سر میکنه نمازش تمام شد و میاد یه مبلغی که حالا ناقل میگفت مثلا فلان مبلغ، حالا انشاءالله عددش مهم، اینقدر مبلغ میگذاره تو دست آجا، میگه جا این هدیه ما باشه به شما، بالاخره بر ما زیارت نامه خوند. میگه نه آقا من زیارت نامه برای شما خواندم، خواستی هم خودم زیارت کردم هم شما زیارت خواندید، من برای پول این کار نکردم. میگه نه الا و الا شما باید بگی. از او اصرار و از خواننده دعا انکار که نه من نمیگیرم. نهایت خواننده دعا و اون فردی که برای اینها دعا خوانده بود برمیگرده به این پیرمرد روستایی، میگه آقا این مبلغی که شما میخوای برای زیارت به من بدی رسید، اون مبلغی هم که در روستای خودتون توی مزرعه و باغ خودت پخش کردی و پرتاب کردی اونم به ما رسید، اونم به ما رسید. این رو که میگه دیگه نمیبینه اون عالم را، اینه که میگه دیگه پرده ها میافتد بر مقابل چشما، هر چه میگردد دیگه او رو پیدا نمیکنه. ای خوشان مژده که ناگاه رسد، راهی که او رفته بود راه عوامانه ای بود، توصیه هم نمی کنیم ما به کسی که اون راه رو باید رفت، روشنه. مبانی فقهی این موضوعات الان بر همه روشن شده، آگاهی ها افزون شده. اما وقتی فردی خالصانه و این گونه خودش رو در معرض انجام وظیفش قرار میده، حضرت برمیگردن بهش میگن اونم به ما رسید. اگر این قبیل گفته ها و ماجراها را آدم بتونه با زبان و ادبیات مناسب به موقع برای بچه ها و نوجوان ها بگوید و اونها با این واقعیات نسبت به حقیقت وجود مقدس امام زمان اعتقاداتشون افزون بشه، این نوعی باورداشت مهدویت است. یه موقع شما از قرآن با استدلال هایی با آیاتی با روایات، با دلایل محکم عقلی بحث وجود مقدس امام زمان رو اثبات میکنید. خب روشن. اما این ماجراها هم گاهی اوقات جرقه هایی در دل افراد میزنه، همونطوری که یه حکایت های دیگری در سر بزنگاه ها دست کسانی رو میگیره، اینام یه جاهایی دست افراد رو میگیره. بابا تو داری در دنیای زندگی میکنی که امام زمان هست، آدم ها خدمتش میرسند، آنچه میخواهند به دستش برسانند به دستش میرسانند، اون گونه که شایسته آقای اوست به اونها تفضل و عنایت میکنه. فقط انتخابگری با توست که با امام زمان زندگی بکنی یا فکر کنی امام زمانی نیست، و الا حقیقت وجود امام زمان که نمیتونی منکر بشی. تو میتوانی با امام زمان زندگی کردن رو انتخاب کنی. و اگر بچه های ما ببینند که ما زندگی با امام زمان رو انتخاب میکنیم، از اونها سلب اختیار نمیشه. اونا ممکن است راه دیگری رو خدای ناکرده انتخاب کنند، ولی اگه ببینند که من با امام زمان زندگی میکنم، دنیای من امام زمان داره و من به شوق و محبت امام زمان لذت میبرم و از آن چه مرا از امام زمان دور میکند بیزارم، محبت امام زمان پاگیرم کرده نه چیزای دیگه، این خود یکی از راه‌های تربیت الگویی بچه ها برای بندگی بهتر خداست. بندگی خدا بی امام زمان معنا نداره، بی امام زمان هر زمانی معنا نداره. بعد یک کسی وارد این عرصه محبت امام زمان بشود و بره در سبکی از زندگی که در اون سبک امام زمان محور است و پررنگه، آرزوهاش آرزوهایی باشه که او رو به امام زمان نزدیک تر می کند، کسی بره تو اون فضا دیگه یه چیزایی می چشه که ماها اصلا معناشم نمی فهمیم، چون ما نچشیدیم اصلا نمیتونیم وجدان کنیم که میگن حلواییست این گونه، من که نچشیدم اصلا تصورم نمیتونم ازش بکنم. از خدا بخواهیم، به امام زمان التماس کنیم و از اون عزیز درخواست کنیم به حق مادرشون فاطمه زهرا زندگی ما رو زندگی با امام عصر در دنیا و در آخرت عنایت بفرماید و انشالله مشمول شفاعت امام زمان در اون عرصه بیچارگی و بدبختی و گرفتاری در قیامت بگرداند. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافلا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريقا. اللهم اجعلنا من خير عباده وأنصاره المستشهدين بين يداي. رب صل على محمد وآله. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، خاصه پدران و مادران و عزیزانی که سالهای پیش بوده اند، در کنارشون بودیم، تلاش میکردند کاری کنند که خوشحال بشیم، دلمون شاد بشود، و اکنون در غم جدایی از اونها هستیم و دلمون محزون از جدایی از اونهاست. خدا همشون رو امشب میهمان سفره بی بی زینب کبرا بگرداند و به شفاعت اونها نزد حضرت زینب سلام الله علیها زندگی همه ما رو مزین به ذکر و یاد و نام و اطاعت بیشتر از وجود مقدس امام زمان بفرماید. هدیه میکنیم به همشون دستگلی از سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.